بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امشب در پی مباحث و عرائض جلسات گذشتم ادامه میدهم که امامت بود و شناخت امام، امشب نوبت به این مطلب میرسد: امت چه وظیفه‌ای در مقابل امام معصوم دارد؟ وظیفه ما در مقابل امام. این وظیفه در دو شاخه مطرح می شود. شاخه اول معرفتی و اعتقادی است، شاخه دوم عملیاتی است، باید انجام داد. اما در مرحله اعتقاد و معرفت ما وظیفه داریم که امام را اینطور اعتقاد داشته باشیم. قال الرضا علیه السلام: ان الامامت هی منزلت الانبیا. امامت منزلت و رتبت نبوت را دارد. امام همان خصوصیت پیامبر را دارد. این در احادیث مختلف هم از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم برای امیرالمؤمنین صادر شده است. بهش میگن حدیث منزلت. امیر المؤمنین رو خطاب کردن که علی جان، تو برای من به منزله هارون هستی، برای موسی حدیث منزلت. ولی یک قطعه ای رو اضافه می کنن و آن این که فرمودن الا این که لا نبی بعدی، بعد از من نبوتی وجود نداره. شرح این جریان به این است که در قرآن کریم برای نبوت تمام انبیا خصوصا حضرت خاتم، برای مقام نبوت 9 رسالت قائله. میگن پیامبر آمده است که این 9 کار رو انجام بده. یک کار شأن اختصاصی پیغمبره و اون دریافت وحیه و اون ارتباط با ملک وحی است، با حضرت حق. به واسطه این ارتباط که اسمشو میذارن وحی، خداوند برای مردم شریعت میآورد، دین میآورد. این شأن اختصاصی پیغمبره. در این منزلت هیچ وصیی با هیچ نبی شراکت نداره. اما برای پیغمبر غیر از این منزلت و غیر از این رسالت 8 رسالت دیگر وجود داره که اون 8 رسالت رو باید کسی ادامه بدهد و تداوم پیدا بکنه. ما شیعه هرگز اعتقاد نداریم که امامان ما حاملان وحیند، بلکه عقیده ما بر این است که امامان ما وارثان وحیند. ما هرگز اعتقاد نداریم و هرگز چنین چیزی را نمیگوییم: سر پل صراط هم باید بیایند و تهمتی را که به شیعه زده اند، بهتانی را که به شیعه زده اند پاسخ بدهند. ما هرگز نمیگوییم در انتهای نمازمان و نه در جای دیگر به هیچ وجه من الوجود که بگوییم خان الامین. یعنی دشمنان شیعه میگوین شیعه ها اینطور حرف بزنن نمازشون که تموم میشه به جایی که بگن الله اکبر میگن خان الامین خان الامین خان الامین. یعنی امین وحی خیانت کرد، امین وحی خیانت کرد. اونا میگن شیعه عقیدش این بوده که ملک وحی یعنی جبرائیل سلام الله علیه وحی رو از خدا گرفته ولی به جایی که بیاورد برای علی ابن ابی طالب برده است برای پیامبر عظیم‌الشان. به حضرت عباس ما یه همچی حرفی نداریم، به پیغمبر آخر زمان ما یه همچی حرف نداریم. این مقدساتتون هر چی که هست هر کسی را که میپرستید ما یه همچی حرفی تو زندگیمون نداریم. ما هرگز نمیگیم ملک وحی همچی خطایی رو در زندگیش مرتکب شده. هر کسی این حرف رو میزنه نه خدا رو بشناسه، نه نبوت رو بشناسه، نه ملک مقرب رو بشناسه. هر کسی این حرف رو میزنه به دلیل اینکه بابا جون نبوت یه عهد و میثاق ازلی است. خدا برای هر کسی در ازل بسته باشد نمی شود که تعدادش اضافه شود، نمی شود که تعدادش کم بشود، نمی شود که افرادش تغییر پیدا کنند. چون تمام اینهایی که شما میگویید یعنی که خدا رو درست نشناختید. خدا اگر نتواند از پس ملک وحیش بر بیاد میتواند خدایی کنه؟ یا ملک وحی باید از طرف خدا وحی را به علی میداده و نداده یا که از ریشه دروغه؟ اگه میگید باید این کارو میکرده و نکرده داده به پیغمبر، خب این خدا خدای عاجز، این خدا خدای عاجز، خدای عاجز قابل پرستش نیست. و اگر میگید که یه همچی چیزی امکان نداره که واقعا هم امکان ندارد، این چه بهتانیست که به شیعه میبندید؟ حقد و کینه و حسادت علیه شیعه تا چه حد؟ تا حدی که با خدا هم بازی میکنید نیست. ما یه همچی اعتقادی نداریم، هرگز یه همچی اعتقادی نداریم. یه نکته را آقایون دقت بفرمان، ما عقیدمون این نیست که ملک وحی وحی را باید بر علی ابن ابی طالب بیاورده، هرگز. وحی را باید بر حضرت خاتم می آورده آورده. اما عقیدمونم این نیستش که امیرالمومنین و امامان ما نمی توانند با ملک وحی ارتباط داشته باشند، که ارتباط رو دارن. اما ارتباط در حیطه آوردن شریعت نیست، یعنی دین نمی آورن، بلکه این قضیه و این قصه ارتباط با عالم غیب همواره و در همه سال اتفاق می افتد. تنزل الملائکه و روح، الف و لام، در ملائکه استقرار، همه یه ملائکه میان، یعنی حتی جبرئیل هم میان. یه ملک هم هست که با همه فرق میکنه، اسمش جناب روح، ایشان هم میان. خب اینا پایین میان کجا میرن؟ خدمت امام معصوم میرسن. خب چی کار میکنن؟ دین نمیارن آقا. احکام کلی شریعت بیان شد توسط حضرت خاتم، حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه، تمام. اما پیغمبر که یک شأن ندارد. تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، یک رسالت که نداره. قرآن نه رسالت برای پیغمبر مشخص می کند. نه رسالت یک رسالت بیشتر نیست، اون دینه. نه جز برای رسالت مشخص میکنه. دین رو خودش آورد، تمام شد، خاتم. اما 8 جزء دیگر باقی میمونه که اون 8 جزء دیگر رو امام معصوم تقبل میکنه. و اساساً وقتی ما میگوییم اعتقاد داریم به امامت امام زمان علیه السلام و مهمترین بحث ما بحث مهدویت است، و اون آقا اگرچه میدانم که میداند حرفش باطله، میدانم که میداند حرفش باطله، اما یک قاعده داریم: خالف تعرف، مخالفت کن تا شناخته بشی. بیشتر مخالفت های علمی و اعتقادی که انجام میشه از سر اینکه بخواد شهرت پیدا کنه. آقا اگر یک کسی بخواهد تفسیر قرآن بنویسه، مگه تفسیر قرآن کم نوشته؟ چرا یهو مثلا چند تاش میاد بالا؟ خب باید یه آدم مثل علامه طباطبایی بشی تا تفسیر چی بشه آقا؟ شهرت پیدا بکنه و همه استفاده بکنن. باید یک شخصیتی مثل حضرت آیت الله جوادی حفظه الله بشی تا تفسیر چیکار بکنه آقا؟ شهرت پیدا بکنه و همه استفاده بکنن. خب همه که اون قدرت علمی رو ندارن، همه که اون قدرت علمی رو ندارن. قرآن یک پدیده ایست که دست و پنجه نرم کردن با آن دست خود انسان نیست. از همین فردا با خودت عهد کن که 1 سال پشت سر هم قرآن رو قرائت بکنی و ختم قرآن داشته باشی. یعنی باید 12 بار در سال این کارو بکنی. ببین چند بار میتونی این کارو بکنی. معلوم میشه به دست ما نیست، توفیقیست من عند الله. خب حالا آدم که طباطبایی نمیشه، آدم که جوادی نمیشه، ولی خب دلش بخواد دیگران بشناسنش، خب رد بر قرآن میرسه. رد بر قرآن دیگه خیلی معونه نمیخواد، چون اونجا شیطان خیلی کمک میکنه. خالف تو عرف، مخالفت کن شناخته بشی. بگو آقا جلد دوم قرآنم رسی. همچنین فردا تو تمام سایت ها و ماهواره ها اسمتو میبرن. اون آدم خودش میدونه که حرفش باطله. ما اعتقاد به مهدویت داریم، اما کی گفته اعتقاد به مهدویت به معنای سوس کردن اعتقاد به خاتمیته؟ اعتقاد به خاتمیت پیامبر عظیم و شأن اسلام داریم، یعنی این که ما معتقدیم شریعت به واسطه پیامبر عظیم و شأن اسلام چی شده؟ تمام شده. اما اعتقاد به مهدویت و امامت امام حی حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم. یعنی چی؟ این اعتقادی که به امام زمان داریم، این یعنی که بابا اون 8 شأن دیگه برای امامت چی آقا؟ باقی مونده، شریعت کارش تمام شد. اما 8 کار دیگه هر پیغمبری باید انجام بده. اون 8 کار که تموم نشده، اون 8 کار تداوم داره، تداومش در امام معصومه، امامی که باید به فرمایش حضرت رضا منزلت نبی رو داشته باشد. یعنی چی منزلت نبی رو داشته باشد؟ یعنی همچنان که نبوت مطلبی است به دست خدا، امامت هم مطلبی است به دست خدا. همچنان که مردم نمیتوانند دور هم جمع شوند و پیامبری را اعلام نبوت بکنند، همچنان مردم نمیتوانند دور هم جمع بشوند امامی را از برایش اعلام امامت بکنند. نمیتونن این کار بکنن. همچنان که نبوت دارای شرایط افضلیت در جمیع صفات کمالی است، عصمت است و علم است، امامت هم لازم است چی آقا؟ افضلیت در تمام صفات کمالی، علم و عصمت. و وقتی میگیم منزلتش اون منزلت، مرادمون اینه، نه اینکه اینها هم صاحب شریعت هستن. اینها صاحبان شریعت نیستن، حافظان شریعت هستن. اینها حافظان شریعت هستند. اینها حاملان وحی نیستن، وارثان وحی هستند. دقت بفرمایید. بنابراین امامت امام زمان، مهدویت رو اعتقاد داشتن، هیچ منافاتی با اعتقاد به خاتمیت حضرت ختمی مرتبت نداره. اما از طرفی دقت رو بکنید، ما عقیده داریم که ملک وحی همواره با امام معصوم در ارتباط است، چون یکی از منابع تأمین علم امام علیه السلام ارتباط با ملک معصومه، با ملک مقرب وحیه. اما وحی به معنای شریعت نه، این نیست. حالا امام، پیغمبر اهداف دیگری هم غیر از شریعت داره. من یکی دو تاشو براتون نام میبرم، البته فکر میکنم یکیشو امروز بتونم نام ببرم، به مناسبت بحثم رو تغییر میدم، و یکیشم فردا، و بحثو در فردا به جوری باید ختم بکنیم که انشاءالله از جلسه بهره کامل تا حد توان بنده و استعداد شما برده شده باشه. یکی از اهداف رو قبلا هم گفتم، سوره مبارکه نساء آیه 59: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، هرگاه نزاع داشتید در چیزی، فردوه الی الله و الرسول، اون رو برش گردونید به خدا و پیامبر، ان کنتم تؤمنون بالله و یوم الاخر، و تو اگه اهل ایمان به خدا و اهل ایمان به آخرت هستید. یعنی کسی، ببینید آیه حرف میزنه، کسی مرجع حل مرافعاتش رو خدا و پیغمبر قرار میده که اهل ایمان به آخرت و خدا بوده باشه. حالا اگه نبوده باشه که دیگه کارش نمیشه که دیگه با اون که ما بحثی نداریم، چه بحثی باشه. خب بنابراین باید در نزاع به پیغمبر رجوع بکنیم. پیغمبر از دنیا رفته، بعد از پیغمبر به چی رجوع بکنیم؟ اون آقا گفتش که کتاب و سنت رسول الله. اولا ما در سنت رسول الله نسبت به اهل تسنن حرف داریم. حرفمون چیه؟ گوش بکنید یه حرفا رو، دقت بکنید. حضرت عباسی دنبال نباشید که مجامع روایی اهل تسنن یه حرفی تو زده باشن. ببینید مجامع روایی اهل تسنن مبتلا به چه مشکلیه. بزرگترین مشکلش اینه، شما امروز میتونی حادثه روز اول محرمی که تو مسجد امیر اتفاق افتاده رو بیان کنی یا نمیتونی بیان کنی؟ نمیتونی بیان کنی، یادت رفته، یک کلیاتی تو ذهنته. شما نمیتونید بگید فلانی بالای منبر چی گفت، آقای خلج بالای منبر چی خوندن، تا واقعا نهله به نه، مگر اینکه سیدیشو گوش کرده باشه، اون موقع سیدی نبوده. نمیتونید دیگه، حافظه هم یه چیزی آقا، فقط چی توش جمع میشه؟ کلیات دیگه، جزئیات قضیه از ذهن آدم میره. خب پیامبر از دار دنیا رفتن در سال 11 هجری، اون یکی که آمد به طور غیر رسمی در جامعه اعلام کرد هیچ کس حق ندارد روایاتی که از پیغمبر نوشته است را، یاد گرفته است را بنویسه. به این نکته میگن منع تدوین حدیث، نذاشتن حدیثی که از پیغمبر صادر شده نوشته بشه. مدت حکومتش 2 سال بود، غیر رسمی اعلام کرد. اون یکی که آمد بعد از 2 سال رسما اعلام کرد هر کسی در هر جایی بشنوم حدیثی از رسول خدا نوشته از مکتوبش را آتش و خودش را ضرب و شتم خواهم کرد. این تا کی ادامه پیدا کرد؟ هر چقدر لعن کنید کافی نیست. من که ترسیدم حالا اونا. خب خدا شما را با این براءت از دشمنان امیر المؤمنین تا آخر عمر نگه دارد. حالا اون آقا رسما اعلام کرد که این کار انجام نشه. تا کی ادامه پیدا کرد؟ تا سال 100 هجری قمری، یعنی زمانی که عمر ابن عبدالعزیز آمد سر کار از خلفای بنی امیه. اون حصر رو شکست، گفت دیگه حالا هر کی بخواد حدیث رو بنویسه. خب آدم ناحسابی، اینا این که اصحاب پیغمبر بودن و جوان بودن و یادشون بوده، حالا پیر شدن، 90 سال از عمرشون گذشته، اینا چی یادشونه که بنویسن؟ هیچی. حالا کی بخواد حدیث بنویسه؟ ابو هریره. کیه؟ یهودی و مسلمان شده. کی بخواد حدیث بنویسه؟ کعب الاحبار. کیه؟ یهودیه که مسلمان شده. کی بخواد حدیث بنویسه؟ عبدالله ابن سلام. کیه؟ یهودی بوده که مسلمان شده. خب بابا مجامع روایی شما رو یهودی ها پر کردن که ها، چه سنتیه در پیغمبر؟ به مجامع روایی اهل تسنن خدا وکیلی اگر رجوع بشه، حرف های خلاف قرآن و خلاف عقل زیاد پیدا میشه. من یه نمونه شد از صحیح بخاری گفتم و امروز تکرار میکنم به خاطر خدمتی که مجلسی به شیعه کرد. 600,000 حدیث رو قلع و قمع کرد، 2,700 تا نوشت. یعنی از هر 1,000 حدیث 995 تاشو پاره کرد، گفت نمیخوام. این شد معتبرترین کتاب اهل تسنن. وقت مجلسی چه خدمتی کرده، هر چرا از سلف صالح شنیده همه رو نوشته. اینه که مکتب شیعه غنی شده، به خاطر که ما چیزی رو کنار نذاشتیم. ما ابزار داریم. مگه ما هر روایتی که تو خصال نقش شده، مگه ما هر روایتی که توی کتاب کافی کلینی نقش شده قبول میکنیم؟ بابا ما یه ابزاری داریم به نام علم رجال، یه ابزاری داریم به نام علم درایه. با این دوتا میافتیم به جون حدیث، سندش رو نگاه میکنیم، متنش رو نگاه میکنیم، جهت صدورش رو نگاه میکنیم، بعد یه حکمی صادر میکنیم. مجلسی نمیخواسته کار بخاری رو انجام بده، عالی ترین خدمت رو به جهان تشیع کرده. شیعه سر سفره مجلسی است و دشمن میدونه کیو باید اصابت مورد اصابت قرار بده، چون بزرگترین خدمت رو به شیعه کرده. این کاریست که مجلسی با تشیع و روایت تشیع کرده. آها شما روایت که نده. خب از این ور میگید قرآن میخواد اختلاف ما رو حل بکنه. یادتون هست مناظره هشام رو؟ گو اگه قرآن قراره حل بکنه، اگه سنت پیغمبر قراره حل بکنه، پس چرا من تو با هم اختلاف داریم؟ چرا من تو با هم اختلاف داریم؟ فبوهت الذی کفر مود. چی بگه؟ حرفی نداره بزنه. خب ما که قبلمون یکیه، کعبه. کتابمون یکیه، قرآن. پیغمبرمون یکیه، پیامبر عظیم الشأن حساب. که خب پیغمبر از دور دنیا رفته. اگر می بود که قطعا اختلافی وجود نداشت. احکاممون که از ظاهر یکیه. نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میکنیم، همه کارا میکنیم. جزئیاتش با هم فرق میکنه البته. خب چرا هنو با هم اختلاف داریم؟ برای که قرآن نمیتواند اختلاف را حل بکنه. شما فرمایش پیغمبر رو تکه پاره کردید. اینی تارکن فی کموس سقلن کتاب الله. خب این تیکه دومش رو از بین بردید شما. آقا جان فرمولی که تا حالا، ببین من یکی از بزرگترین منادیان وحدت بین جهان اسلام هستم، منتها فرمول تو غلط بوده. ما میخوایم در جهان اسلام اتحاد برقرار باشه، ولی اتحاد به واسطه امامت برقرار میشود. ان لکل شیء نظام و ان امامتنا نظام الاسلام. برای هر چیزی یه نظمی وجود داره. نظم اسلام امامت ماست. نظم یعنی چی؟ نظم به اون نخی میگن که از دانه های سوراخ شده یه تسبیح یا جواهرات رد میشه، باعث میشه که این دونه ها در کنار هم منظم چی بشن آقا؟ قرار بگیرن. امیر المؤمنین میفرمایه نه، امامتنا نظام و دین، ان امامتنا نظام المسلمین. نظم در دین میخوای باید امامت ما رو داشته باشی، نظم در جامعه اسلامی میخوای باید امامت ما رو داشته باشی. فاطمه زهرا فرمود بابا ان الله جعل امامتنا امانا من الفرقه. خدا قرار داده شما دارید با خدا مبارزه می کنید، خدا امامت ما را برای جلوگیری از تفرقه قرار داده. تا حالا که تفرقمون حل نشد، من عاجزانه تقاضا می کنم بیا یه چند سباهی شما امامت امیر المؤمنین رو قبول کنید، ببینید مشکل جهان اسلام حل میشه یا نمیشه. خب بابا امتحانش که ضرر نداره، که امتحانش که ضرر نداره. چرا انقدر بر انحراف خودتان میکوبید؟ اب نداره، حالا یه اشتباهی شده اب نداره، امام زمان ما آقاست، همه رو تکفل میکنه، چیزی رو که آبا و اجدادتون قبول داده در پرونده شماها ثبت و ضبط نمیکنن. بیاید آقا یه سال ببینید امامت امام زمان رو بپذیرید، ببینید مشکلات حل میشه یا نمیشه. ببینید اون وقت یهودی و نصارا میتواند در مقابل جهان اسلام بیسته؟ ببینید میتواند بیسته؟ نمیشه. من تعجب میکنم از بعضی از خطبا چه اصراری دارن این فرمایش حضرت امیر رو غلط ترجمه کنن. آخرین آدم تو وصیت حرف مهم رو میزنه، حرف مهم میزنه یا نمیزنه؟ در وصیت حضرت امیر فرموده و نظم امورکم، ترجمه میکنن آقا فرموده خیلی مرتب باشید، منظم باشید، مثل بچه های خوب. چی همچی حرفی زده؟ و نظم امورکم یعنی برید سراغ چیزی که امورتون رو به انتظام میکشونه. او چیزی که امورتون رو به انتظام میکشونه امامت منه. غلط تا حالا ترجمه کردن خطبایی که یه حرف زدن. و نظم امورکم برید سراغ چیزی که شما رو به انتظام میکشونه. دهی که تو زندگی تو سر ساعت اخواب بلند شید سر ساعت بخوابی، آدم که روبات که نیستش که با ما، حالا خصوصا با ترافیک، اگه تو تونستی سر ساعت برسی بگم با نظم امور کنید، این اصلا ما به این کارا کاری نداره که بابا. این چیزاست که عقلم حلش میکنه، او چیزی رو بگه عقل حلش نمیکنه. این اولین مسئولیتیست که امام معصوم علیه السلام داره. اگر بخواهیم اختلافات حل بشه باید بریم سراغ امام زمان علیه السلام. حالا موارد دیگری هم هست تا بگذن. در قرآن من زندگی دو تا پیغمبر رو بیان میکنم. در قرآن برای حضرت ابراهیم مقامات متعددی ذکر شده. گوش کنید. همه اهل فن هستید، سعی میکنم که تیتروار بیان کنم. اولین مقام و منزلتی که برای حضرت ابراهیم هست اینه که حضرت ابراهیم هم به مقام امامت رسیده. اینی جائل و کله ناسه، من تو رو امام قرار دادم. حالا یه بحثی بکنیم، آیا امامت حضرت ابراهیم با امامت حضرت حضرات معصومین از حضرت وجود نازنین امیر المومنی تا حضرت ولی یه اصل متفاوت یا متفاوت نیست؟ در تفسیر امامت میگن امامت افضل از نبوته، چون حضرت ابراهیم اول عبد شد، بعد نبی شد، بعد خلیل شد، بعد چی شد آقا؟ امام شد. پس امامتش افضل از نبوتشه. اما آیا این امامت همین امامتیست که در حضرت امیر هم هست یا نیست؟ در این مسئله اختلاف دارن. عده‌ای میگن این امامت همون امامته. یکی از آقایون دیشب سوال کرد اگر این امامت همون امامت باشه پس چگونه میتواند امیرالمؤمنین پیامبر ساز باشه؟ چگونه میتواند اعتقاد به علی ابن ابی طالب حضرت ابراهیم رو به نبوت برسونه اگر امامتشون یکی باشه؟ پاسخ اینه که اگر هم بپذیریم این امامتی که برای حضرت آدم همون امامتی است که برای حضرت امیر و 11 فرزند معصومش هست، اون چیزی که در امیرالمؤمنین و 11 فرزند معصومش موجب شد که پیغمبران پیامبر بشن ولایتشونه. ولایت یکی از زیر از در واقع زیر مجموعه که نمیشه گفت، یکی از زیر بنایی ترین شؤون امامه. امام اول ولی الله و بعد میشه امام، میشود مثلا خلیفه، میشود وصی رسول الله. این ولایت که در این 12 نفر بلکه در این 14 نفر وجود داره اقواست، این ولایت زمینه نبوت حضرت آدم، حضرت ابراهیم رو هم چیکار کرد آقا؟ ساخته. پس امامتشون هم اگر به یه معنا باشه، اما ولایت در 14 معصوم چی آقا؟ قوی تره. ولایت فاطمه زهراست که حضرت ابراهیم رو حضرت ابراهیم کرد، چون حضرت زهرا که امامت نداره که. این نکته بود که اساسی. پس اولین چیزی که هستش انی جائل للناس امام. حضرت ابراهیم رو در قرآن ولی مؤمنین معرفی میکنه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، بهترین سزاوارترین و شایسته ترین مردم به ابراهیم کسانی هست که او رو تبعیت میکنه. و هاذا النبی، این پیغمبر، و الذین آمنوا، و کسانی که بهش ایمان آوردن، والله ولی المؤمنین، و خدا در مقام چی هستن؟ در مقام اولیاء الهی هستن. حضرت ابراهیم ولی خداست. سومین چیزی رو که برای حضرت من استقصا کردم اینه که حضرت ابراهیم چشم ملکوتی داره، یا همون چیزیست که حضرت رسول اکرم از خداوند درخواست میکنه، رب ارن الاشیا کما هی، من واقعیت اشیا رو ببینم، من اشیاء رو به صورت خیالی نبینم، به صورت ملکی نبینم، به صورت ملکوتی ببینم. قرآن برای حضرت ابراهیم میگه چی؟ کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و چشم ملکوتی. او چشم برزخی هم اصلا بیخیالش، حالا جای بحث نیست، این اصلا اون نیست، اونم در کسی نیست. چهارمین خصوصیتی رو که حضرت ابراهیم داره حلیمه، جز صابرینه. ان ابراهیم لحلیم اواب، دلسوز است و بردبار. پنجمین خصوصیت این است که ابراهیم به تنهایی امت بود، به تنهایی یک امت بود. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، ابراهیم به تنهایی در حد یک امت. ششمین خصوصیت، جناب ابراهیم از شاکرین، شاکرن لانعمهی، در صراط مستقیم، شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. هفتمین خصوصیت، جناب ابراهیم از صدیقین، وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبی، یا مقام صدیق داره. اینا باید بحث بشه ها، که صدیق چیه، شاکر چیه، اینا هر کدومش آرزوی میلیون ها آدمی زاده که بهش برسن. خدا به تنهایی همش رو به حضرت ابراهیم داده. او از شیعیان بود، ان من شیعتهی لا ابراهیم. نهمیش، دارای قلب سلیم بود، از جا ربه به قلبن سلیم. دهمین، جناب ابراهیم از محسنین بود، سلام علی ابراهیم کذالک نجزل محسنین. یازدهمین، او از عباد مؤمن بود، انه من عبادنا المؤمنین. 11 تا خصوصیت رو من در قرآن گشتم خدا به حضرت ابراهیم داده که هر 11 تا خصوصیتش در همه انبیا نیست، اما عید ابراهیم از خدای درخواست داره، رب هب لی من الصالحین، به من اولادی بده که از صالحین باشه. این حضرت ابراهیم. دومین پیغمبری رو که میخوام خصوصیات کمالیشو بشمرم جناب یوسف صدیق است. جناب یوسف دارای مقاماتی است. مقام اولش فرمود به پدر بزرگوارش که من در عالم رویا چی دیدم؟ ماه و ستارگان و خورشید برای من سجده کردن. سجده آسمانیان رفعت مقام نبوتی اوست. او برتر از باباشه، او برتر از پدرش که یعقوبه. یک. دو، خداوند به جناب ابراهیم جناب یوسف تعویل الاحادیث داده. تعویل الاحادیث یعنی آینده نگری، نه فقط تعبیر خواب، آینده نگری که اتفاق میفت. این دو. سه، خداوند به جناب یوسف علیه السلام حکمت و علم داده است. ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علم. حکمن و علم، این دو. ست. چهارمی، او از عباد مخلص بوده. انهو من عباده ان عباد نل شیطان تو هر مخلصین، نه مخلصین، من عباد نل مخلصین، مخلص و مخلص فرق میکنه. او از محسنین بوده. انا نراک من المحسنین. شیش، او صدیق بوده. یوسف و ایها صدیق. هفت، او حفیظ و علیم بوده که دو عنصر مهم برای حکومت رانیست، هم موجودیست امانتدار و حافظ، هم موجودیست دانشمند. انی حفیظان علیم. هشت، او از متصدقین بوده. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزل متصدق. نه، او واسطه بین خدا و یعقوب بوده. اگر چشم یعقوب باید برگردد خودش نباید دعا کنه، بلکه به برادراش فرمود اذهبوا به قمیصی پیرنمو ببرید. هازا همینو، فلقوه علا وجه عبی، اینو بندازید رو صورت پدرم. یعت چی آقا؟ بسیرا، چشمش برق میگرد. نه تا خصوصیت به ایشان دادن. میگه یه چیزی رو ازت درخواست دارم، الحقنی به صالحین، من از صالحین قرار بده. این صالحین کیا؟ که هم حضرت ابراهیم میگه خدایا از اینا نصیب من کن، هم حضرت یوسف میگه منو ملحق به اینا کن. کی یعنی صالحین؟ صالحین همون آقاییست که امشب متعلق به اوست. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و امیر المؤمنین. یوسف با تمام یوسفیش، ابراهیم با تمام ابراهیمیش آرزوی قمر بنی هاشم رو داشت. علی جان، علی جان، در لیلة المبیت جای پیغمبر خوابیدی، برایت آیه نازل شد. در نماز انگشتر به سائل دادی، برایت آیه نازل شد. در جنگ خندق عمرو بن عبدود را کشتی، برایت هاتف غیبی آورد ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی جان، به یتیم، به اسیر، به راه مانده اطعام کردی، در حقت سوره نازل شد، در دستگاه خلقت چه خدمتی به خدا کردی که مزدت عباس شد. چی کار کردی که مزدت عباس شد؟ چی کار کردی که مزدت عباس شد؟ عباس، عباس. پیغمبر به جبرئیل فرمود این شخص عباس. پیغمبر به جبرئیل فرمود جبرئیل اگه تو ملک نبودی، انسان بودی، می اومدی تو زمین بین ماها زندگی می کردی، دلت می خواست چی کاره باشی؟ گفت دلم می خواست سقا باشم، می خواهم آب برسونم به مردم. اینم منصب عباس، اینم منصب. آقا چی عباس؟ چی عباس؟ هر کیت داره دنیا میره، بچه ها رو که جمع میکنه به بزرگترا میگه بزرگترا هوای کوچیکا رو داشته باشین. عباس کیه؟ علی شب 21 بچه ها رو جمع کرده فرمود بچه های فاطمه باشن. خب همه رفتن بیرون، قمر بنی هاشم هم داره میره بیرون، یه نوجوان 13 ساله است. فرمود عباسم تو نرو، تو بیا، من که بچه زهرا نیستم. از کجا معلوم؟ کی میگه نیستی؟ مگه کنار علقمه نیمد؟ علی میدونه که هست. 5 نفر نشستن، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت عباس. و علی القاده باید توصیه اینوری باشه. عباسم، دادا پسرم، حواست به داداشت حسین و خواهرت زینب باشه ها، من اینا رو به تو سپردم ها. واقعا منتظری برای قمر بنی هاشم برات روزه بخونم. امشب جمعه است، شبی است که متعلق به امام زمان علیه السلامه. او هم فرمود هر وقت خواستید نظر رأفت منو جلب کنید، هر جا ذکر عموم عباس باشه منم میام. آقا جان ما میخواییم امشب ذکر عمود عباس رو داشته باشیم، شما میای سراغ ما، به ما سر میزنیم. من تا حالا اینجوری روزه نخوندم، حالا امشب میخونم. تمام شهدای کربلا از صبح روز عاشورا تا عصر عاشورا به شهادت رسیدن. این که مثلا میبینید ما شب 8 رو اختصاص بدیم به حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر اون موقع شهید نشده. این اختصاصی است که برای نظم در جلسات بدن. لذا در بین شهدای کربلا هیچ کس روز خاصی نداره، فقط یه نفر روز خاص داره غیر از امام حسین. عاشورا مال امام حسین، طاسوعا مال قمر بنی هاشم. علتش چیه؟ از امام زین العابدین پرسیدن مت تاسوعا، تاسوعا چه روزیه؟ تاسوعا چه روزیه؟ فرمود یومن حوصر الحسین به کربلا، روزیست که حلقه محاصره در کربلا تنگ شد، دیگه راه رفتن نبود. زن و بچه دیدن صدای طبل داره میاد، همه است، اومدن بیرون دیدن این لشکر دارن میان جلو. حضرت زینب آمد طرف قمر، حضرت ابا عبدالله الحسین عرض کرد حسین جان این زن و بچه دارن تنشون مثل بید میلرزه، اینا دارن میان، یه کاری بکن. نه فقط عباس احترام حسین ابن علی رو نگه می داشت، حالا حسین ابن علی میخواد حضرت عباس رو صدا بزنه، عباسم ارکب به نفسی، سوار اسبت بشو، جان من فدای تو، من حسین فدای تو، سوار اسبت بشو، یه دوری دور خیمه ها بزن، زن و بچه من راحت، ما برم عقب. برگشت به خواهرش گفت مکن از خار هراس، مکن از خار هراس. این شعر من نمیدونم، من فکر میکنم این شعر مطابق همین روز تاسوعاست. مکن از خار هراس، مکن از خار هراس، نترسی ها، نترسی خواهرم، اترسی که تمام این دشت پر از روباه هست، اما منم و یک عباس، منم و یک عباس. من فقط قسمت آخر روزه رو بخونم. فرمود سید بهدی، من رفته بودم آب بیارم، با خودم شمشیر نبرده بودم، وقتی برگشتم هم دستامو قطع کردم، هم تیر به چشمم زدن، اومدم این تیر رو در بیارم، دست که نداشتم، سید مهدی عمود آهن زد، هر چی از بلندی بخواد بیفته پایین دستشو حائل میکنه، من که دست نداشتم با صورت اومدم،